أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل البيت الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
قال الكلام في تحقيق النصوص الدالة على استحباب النكاح المنقطع في هذا الموضوع وردت مطلقات ومقيدات. الأولى مطلقات استحباب النكاح المنقطع دلت على استحبابها مطلقا، لكن وردت عدة توارث مغيدات لهذه المطلقات دلت على تغيير استحباب نكاح المنقطع بقيودات وقيود من تلك الطائفة ما دل على كراهة النكاح المنقطع عند الاستغناء لمن كان مستغنيا عن الزواج بالنكاح الدائم. من تلك التوائف ما دلت من النصوص على كراهة المتعه إذا استلزم الانكداح والشناعة وسوء ظن المؤمنين. ومن تلك المطلقات ما دل على كراهة النكاح المتعه إذا استلزمت اختلال نظام الاسره و ايجاد بغضاء بين الزوجين، يعني الزوجه الدائمه وهذا الزوج المتمتع. و ايضا وردت طائفه اخرى دلت على كراهه المتعه بالبكر بالافكار الا اذا اذن الاب بنكاح المنقطع. بعيدا وردت نصوص دلت على كراهة المتعه بعناوين اخرى. مقتضى القاعده والصناعه في الجمع بين هذه النصوص تغيير تلك المطلقات بهذه القيودات، ولكن الكلام في ان هذه القيود هل يعتبر استجماعها في حصول الكراءة، يعني إذا حصلت كلها تحصل الكراءة أم لا، يكفي وجود واحد منها لإثبات الكراءة. مقتضى قاعدة عدم تداخل الأسباب كفاية كل واحد منها لإثبات الكراءة، لأن هذه التوائف بمثابة أن يقول مثلا إذا استلزمت المتعة الافتداح والشناء تكره، أو يقال مثلا طائفة الأخرى تقول إذا كان الرجل مستغنيا بالنكاح الدائم تكره المتعة عليه، تكره له المتعة، فكذا سائر القيودات. يعني كل قيدين يكون سبب من الأسباب لإثبات كراهة المتعة، فتحقق كل واحد من هذه الأسباب يكفي لإثبات الكراهة بمقتضى قاعدة عدم تداخل الأسباب، كما ورد مثلا إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفي الجدران فقصر، فكيف يكفي وصول كل واحد من خفايا الأذان والجدران لإثبات حكم القصر في الصلاة لمقتضى قاعدة عدم تداخل الأسباب، فكذلك في المقام. هذا إجمال الكلام. تفسير كلام این که در نصوصی که بررسی می‌کردیم راجع به نصوص متضمن استحباب نکاح المتعه بود که دیروز خوندیم این طائفه را، لکن برای این طائفه قیودی ذکر شده که این قیود دلالت بر این نصوص، یعنی دلالت بر اثبات کراهت متعه عند حصول هذه القيود دارد. از این طوائف طائفه است که دلالت دارد که کسی که مستغنی هست از زواج به نکاح دائم و مزدوج است اساسا به نکاح دائم، برای او اقدام به مطعه مکروه هست. اینجا دیگه این طائفه مفادش این است که مطلقا مکروه هست، چه این که این دختر پسر پدر داشته باشد چه نداشته باشد، چه این که پدرش اگر دارد اجازه بدهد چه ندهد. این مقتضای هر یک از این طوائف اثبات کراهت است مطلقا، چه این که اون قید دیگر حاصل بشد چه چی آقا نشد. این مقتضای قاعده عدم تداخل الاسباب این هست. خب از جمله اون نصوص که عرض کردیم، یکی صحیحه علی ابن یقطین هست در باب 5 از ابواب مطعه حدیث 1. من گرچه کتاب را آوردم ولیکن آقایون اگر مصدر دارن حالا روی کتاب یا موبایل چیزی نگاه بکنن خوبه، چون گهگاهی در این تایپ ها اشتباه میشه، آدم هم حواسش نیست همینجور میمونه. سألت ابا الحسن علیه السلام عن المطعه فقال ما انت وزاک، تو با مطعه چه کار؟ چرا سراغ مطعه میری؟ قد اغناک الله عنها، خدا که تو رو غنی کرده از او. فقلت انما اغناک، یعنی همین مقصود، چون در نصف بعدی اومده به نفایده های مقصود این هست. فقلت انما اردت ان اعلمها، ان اعلمها، من میخوام که تعلیمش بدم. البته خب در محضر امام ممکن نبود که اصحاب دروغ بگن، چون علم داشتن به اسمت امام و علم غیب امام جرأت نمی کردن. ممکن بود که بالاخره یک کار خطایی کرده باشن، بعد در محضر امام خب می اومدن از باب رأفت امام و از باب این که خدای تعالی حفظ بکند دل رو می اومدن، ولی اینجور نبود که بتونن دروغ بگن.
اعلمه هایی بخونن، یعنی من میخوام اعلامش کنم و احیاش کنم، این ساز بهتر میتونه باشه؟
نه، این بیمناسبت هست. میخوام تعلیمش بدم، بالاخره تعلیم نیاز به مواجهه هست، دیدن هست، رخ به رخ هست، کنار هم نشستن هست، بوی هم دیگر استشمام کردن هست، خب مفاکهه هست اینا، لذا گفت مطعه کردم برای این. فقال هیه فی کتاب علیین، این هیه فی کتاب علیین یعنی مطعه مقصود هست.
اون ها اگه مطعه بخوره درست میشه دیگه، اعلم ها یعنی من میخوام مطعه رو اعلام کنم، ترویجش کنم، چون در کتاب علی اومد.
این معنا رو اصلا به ذهن نمیاد چنین چیزی که هیچ گونه به ذهن اشخاص عام متعارف این خطور نمی کنه.
تعلیمش یعنی چی مثلا شما می کنید؟ یعنی به زن
خود یاد بله دیگه، زن دیگه به قرینه معلومه دیگه.
استاد نشه
موتور انجام میده که تعلیم بکنه، این موتور واقعا چه معنی داره؟ این هست
سوال
چی تعلیم بکنه؟ خب نه دیگه، مقصود همینه، یه قرینه مناسبت رو که موضوع معلومه، یعنی ما خواهد اقدام به مطعه بکنم برای اینکه اون زوجه مطعه شده رو تعلیم بدم، تعلیم دین بدم. این نیاز به هشت و نشت است و معاشرت برای این غرضه، غرضه اقلایی معمولی هم هست دیگه، درسته الان هم میکار میکنم، اگه الان نمیکنه این کار رو برای اینکه با یک کسی خیلی هشت و نشت دارن عقد موقت میکنن دیگه، سیغه میکنن دیگه، بله دیگه، بله بله. ولی خب الان به این روایت کسی عمل نکرد که رسوای خاص عام میشه، کما اینکه کردن تا شدن. عرض بکنم خدمت شما که بله، دارد که هیه فی کتاب علی علیه السلام، مطعه در کتاب امیرالمومنین هست، من از خودم نمیگم، حکم خداست، اصل مشروعیتش جای شک نیست که مباهه. فقلتو نزیدها و نزداد، ما به اون مطعه اضافه بکنیم و او رو و خودمون هم باز اضافه بکنیم، یعنی نزید و فی زمان المطعه و نزداد و فی اجرتها، مقصود این اینجا. آیا میتونیم مثلا وقتی که مطعه انجام دادیم، حالا عجلش داره به سر میاد نزدیک تموم بشه، نزیدها مطعر رو اضافه بکنیم زمانش رو، نزداد اون عجلش رو امتفار بکنیم آقا در مقابل اضافه بکنیم، دو تا اضافه بکنیم ما، یکی عجل مطعر رو یکی هم اجرتش رو، این در مقابل اون میشه؟ قال علیه السلام و هل یتیبه الا ذاق. هل یتیبه یعنی خب نکاح برای استمتاع هست، خب بیشتر باشد این استمتاع به حد مطلوب میرسد، برای همین غرض مطع کرده. خب این استمتاع اگر به رضایت طرفین نباشد که اصلا لا یتیبه، انما یتیبه اذا کان این به رضایت طرفین. خب وقتی که ایشون حاضر میشد که اضافه بکند مدت رو، شما هم حاضر میشید که بالاخره از اجرت رو اضافه بکنید، این مانعی نداره. این نکته در اینجا هم هست، آیان توجه بفرمان که این اضافه کردن مدت متعه هم صحیح است که به شخص رجل نسبت داده بشه و هم صحیح است که به شخص زن نسبت داده بشه. مرد نسبت داده بشه از این جهت خب مرد پیشنهادش میکنه، میگه من اضافه میکنم چیز رو، از اجرت رو شما زمانش اضافه بکن، یا به عبارت دیگر بهتر من اضافه میکنم مدت رو در مقابلش هم اجرت اضافه میکنم، پس از جانب مرد دیگه میشه. در بعضی از جاها این اضافه کردن مدت به مرد نسبت شده، اجرت رو به زن، که مرد میگه من مدت رو میخوام اضافه بکنم، اون زن هم میگه که خب پس اجرت رو در مقابل این مقدار اضافه بکن، چون طالب اجرت کی است آقا؟ بعد زن دیگه. طالب اضافه مدت کی هست؟ مرد هست. توجه فرمودید؟ لذا چند جور این عبارت خونده شده، چهار جور خونده شده، عمده چهار تا وجه خونده شده. یکی همین که نزیدها و نزداد، به همین بیانی که خدمت شما عرض کردم که رجل هم خودش مدت رو اضافه میکنه، در مقابلش هم اجرت رو اضافه میکنه و هر دو رو اون زوجه قبول میکنه دیگه. توجه فرمودید؟ یکی دیگه همین است که نزیدها، بعد یکی این است که دوم این است که نریدها و نزداد، یعنی ما میخوایم متعه رو، یعنی اضافه تر میخوایم از اون عجدی که تعیین شده، ما اضافه تر میخوایم نریدها و نزداد. در مقابل این اراده اضافه کردن متعه، خب البته اجرش رو هم اجرتش رو چیکار میکنیم آقا؟ اضافه بکنیم. این هم یک به اصطلاح وجه خونده شده. در نسخه های مختلف این روایت که در مصادر مختلف آمده، هر مصدری یک وجه رو ترجیح داده. توجه فرمودید؟ و باز وجه سوم این است که نزیدها و تزداد، ما اضافه می کنیم متعه رو، زمان متعه رو، او هم در مقابل اجرت رو اضافه می کند، یعنی میگه من اجرت بیشتری می خوام. توجه فرمودید؟ بله. این هم سه وجه هست. و وجه چهارم هم هست که بعد بله وجه چهارم هم این هست که بعد ظاهرا همین سه وجه باشد، همین سه وجه دیگه، بعد نزیدها و نزداد، یکی هم نریدها و تزداد، یکی هم بله تزیدها و تزداد، این هم هست. توجه فرمودید؟ یعنی او خودش اضافه میکند این اجرت رو، این زمان رو خودش قبول میکند، خودش پیشنهاد میکند، چون همیشه پیشنهاد از جانب به اصطلاح مرد نیست، اونم میشد او اضافه میکند زمان رو، در مقابلش اجرت رو هم پیشنهاد میکند که اضافه بکنید. خب این چند وجه خونده شده، علایل مهم نیست، مراد معلومه. بعضی هم سوالی خوندن اینا رو، همه اینا رو، بعضی هم چیز کردن اخباری خوندن. خب اخبار هم باشد، البته در مقام سوال هست، حضرت داره اخبار میدن، یعنی ما این کار میکنیم مثلا، خب بازم معناش میشد که حل یجوز املا دیگه، حضرت جوابش رو فرمودن. در هر حال این روایت دلالت دارد بر به اصطلاح این که ما شاهد ما اون صدرش بوده، ما انت و ذاک فقط اغناک الله، این هست.
چون قول چهارم که فرمودید تزیدها و تزداد،
بله دیگه، پیشنهاد بکنه دیگه. گاهی این پیشنهاد از جانب زن هست، معنی نداره که عملا پیشنهاد گاهی ممکن از جانب زن باشه، تزییدها و تزداد. بعضی از نسخ اینجور نوشتن و درست هم هست.
بنابراین است که شما استفهام توبیخی بگیرید، اما اگر استفهام حقیقی بگیرید، این حضرت واقعا میخواست ببینید چی در جواب میگه با اینکه اقناع از متعه داره.
نه، این قول شخص راوی هست، راوی میگه فقلتو، من گفتم ما چنین کاری انجام میدیم. توجه فرمودید؟ بله. یا او چنین کاری انجام میده، یا یکی شما انجام میده، یکی شو انجام میده.
این محل استشهاد شما کجا این روایته؟
اون صدرشه فقط.
که چی؟
صدرش که دارد که ما انت وزاق.
خب این استفهام بنابر است که استفهام اینجا توبیخی باشه. یعنی حضرت میگه تو چرا این کار رو میکنی؟
وقت اغناک الله، یعنی نکن این کار رو در حالی که استفهام انکاری هست یا توبیخی هست. بله، چرا این کار میکنی و توبیخیه؟ چرا این کار میکنی در حالی که خدا تو رو غنی کرده؟ یعنی این کار مکروهه، خوب نیست.
شاید زورش کسی بیده استفهام حقیقی.
بله، شاهدش هم این روایت بعدی هست که معتبره مسعد بن صدقه دارد که از جعفر بن محمد عن ابیه علیهم السلام که فما بال المؤمن. بله، بعد این معذرت میخوام، این روایت هست، روایت بعد فتح ابن یزید هست. سألتو ابل حسن علیه السلام عن المتعه فقال هی حلال مباح مطلق لمن لم یغنه الله به تزویج. کسی که خداوند رو به تزویج مستقنی نکرده باشه. این شاهده برای این که اونجا
کلان سندش این رو باید کلان خوندی به خلاف قبلیشه، این سندش به درد نمیخوره،
کفایت میکنه برای اینکه این اغناکلا رو به اصطلاح تفسیر بکنه که مراد چون رو باید سند صحیحه. اینکه برای اینکه این اغناکلا معلوم بشه مقصود چیه همینه. توجه فرمودید؟ شک نیست که هیچ فقیه شک نکرده تا به حال که اغناکلا معناش اینه. کسی که مذاق این روایت آشنا باشد،
او در جواب امام گفت کنه امام سکوت کرد تقریرش کرد، چرا تو نهیش نکرد در روایت قبل؟ وقتی او جواب داد به امام که من به این جهت میکنم، امام دیگه نهیش نکرد، تقریر کرد در واقع عمل او رو.
خب حالا این در صورتی که برای تعلیم باشد، ما محل کلام ما نیست، محل کلام در غیر صورت تعلیمه. اون صدر به نحوه مطلق ابتداعا این توبیخ رو کرده، دلالت بر کراهت کرد، اتفاق فرمودی.
حالا فی نفسه مگه ظهور استفهام در استفهام حقیقی نیست؟
نه، اینجا قرینه است که توبیخی هست.
چه قرینه ایه؟ در این روایت، وقت نظر این روایت ضعیفه، خودش چه قرینه ای داره؟
خب برای اینکه هیچ عاقلی نمیفهمه که این استفهام حقیقی هست.
شروع
خواهد دور میکنم که اجازه بدید وقت رو ضایع نشد. یه حلال مباح مطلق لمن لم یغنه الله به تزویج. این حلال مباح، البته این مباح به دو معناست، یکی اباحه به معنای اعم، یکی اباحه به معنای اخص. اباحه به معنای اخص در مقابل حرمت، اتفاق دارید که، اما اباحه به معنای اعم اینجور نیست که فقط در مقابل حرمت باشد، یه خصوص نیست، یعنی ممکن که مکروه رو هم به اصطلاح شامل میشه. به یک معنا مکروه هم مباحه، مستحب و مباحه. این که میگه هی مباحون، یعنی مباحیست که بالاخره به این معنا که معنای اعم، توجه فرمودید. اما لمن لم یغنی، برای کسی که خدای تعالی رو غنی نکرده باشد. اگه غنی کرده باشد چی؟ اینجا مکروهه، یعنی این مباح به اصطلاح الان اینجا در مقابل مکروه قرار میگیره. بله درسته، معنی اخصه، یعنی مباحی که با مکروه جمع بشد اینجا در اون صد نمیتوند مقصود بشد، بلکه مباحی به معنای خاص هست که فرمود که یه مباح لمن، یعنی برای چنین کسی مباح نیست. معنیش نیست که حرامه، که چون ما به ضروره میدونیم کسی که نکاح دائم دارد این متعه بر او حرام که نیست، این که هم روایات هست هم اتفاق هست، قطعی از شک نیست، لذاست که اون اخصه، برای سبرستان شد اون اخصه. اینجا معنای اثبات کراهت هست لمن لم یغنه، که اون مباح مرتفع میشد. اون مباح مرتفع میشد یعنی چی؟ یعنی که کراهت به جاش میاد. مباحی که منافی کراهت هست که معنای اخصه، منتفی میشد، کراهت اثبات میشد. بعد فلیستعفف بالمتعه. چنین کسی که لم یغنه الله به تزویج، این فلیستعفف بالمتعه. خیلی تعبیر جالبی هست و اگر توجه داشته باشی، یعنی طلب عفت میکنه، یعنی برای حفظ خودش غرض از متعه. معلوم شده اینجا که فلیستعفف در قرآن مجید اومده دیگه، اون آیه شریف اگه حفظ باشد، فلیستعفف الذین لا یجدون نکاحا، این مقصود اینجا تطبیق میکنه برای این معنا. یعنی لا یجدون، خب اونجا معنی اصل عدم نکاح، اینجا این است که اون غرض از نکاح اینجا باز کنه حاصل نشده. فلیستعفف دارد که یعنی برای اینکه خودش حفظ بکند متعه بکند. فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له اذا غاب عنها. اینجا یعنی مباح معنی اخص، یعنی کراهت دیگه مرتفع میشه. البته برای کسی که غائب میشه از خانواده، سفرهای طولانی دارد، میرد و اونجا برای اینکه حفظ بکند خود را، باز همین ملاک اونجا میان. تا مادامی که انسان بین خانواده هست و ازدواج دائم دارد، کنه حضرت میفرماد که این لازم نمیشه. معلومه که اون لم یغن الله به تزویج هم مقصود باز همون حالت مسافرته، چون اینجا قید کرده زیرش که از غاب انها دیگه. شما فرمودید از این استشمام میشه که کلن اساساً اصلا با وجود زوج دائم و در حذر بودن اصلا کنه این کراهت اثبات میشه. بعد این رو متدر
زوج دائم
اصل بر اینه، مگر اینکه خب البته اتفاق بیفته که چون غرض همینه که اونجایی که استعفا حاصل نشد، خب این ملاک میاد. البته بله درسته،
ما اون روی روایت قبلا تعارض دارم، چون اون که حضرت کلی میفهمد من دوست ندارم که دنیا بره در حالی که حیا سنت نکرده.
اون بنا شد که دلت بر استعفا بکنه مطلقا، این مقید دیگه، این قید میزنه.
یعنی اونجا هم باید فقط در زمانی که آب انها
اونجا در موارد کسانی است که اصطلاح ازدواج دائم ندارن، توجه فرمودید اون حمله بر این میشه.
چرا این رو حمله بر اون نمی‌کنید؟ یعنی چرا نمی‌فرمایید که در موارد اینطوری احیاء سنت مقدم میشه؟ یعنی مگر اینکه احیاء سنت متوقف بشه، اون وقت چه غاب و چه لم جواب، چه استغنا، چه عدم استغنا
نهی کرده حضرت دیگه، نهی کرده
اون نه تعقید خورد اونجایی که متوقف باشد احیاء سنت به این. اینو چرا مقید اون نمی‌کنید شما؟
اون بنا شد که اون احیاء نتونه تغییر بزنه، چون احیا اونی که مفهوم داشت روایتش سندش ضعیف بود. اون روایتی بود که درش عقبت ابن
صالح، عقبت ابن صالح،
عقبت ابن صالح یا صالح ابن عقبه بوده، صالح ابن عقبه بوده، اون قول نجاشی و شیخ سریع گفتن اون کذاب. اون روایت صلاحیت برای تغییر نداشت و اونی هم که سندش درست بود مفهوم نداشت، مثبت بوده، گفتیم قبلا دیگه، بلذا اون از کار میفته. فقط استحباب مطلق ثابت میشد، این هم چون حضرت نهی فرمود، این نهی تنزیهی و این کراهی ثابت میشد اینجا در برای کسی که ازدواج دائم دارد. یکی از اون اون هم گفتم غایت مدلولش اسباب استحباب است، بیش از این نیست. بله بله دیگه، همه شیعیان دو قسمن، بعضیا به اصطلاح عذب هستن، خیلی هاشون ازدواج دائم ندارن، ازدواج نکردن زوجه دائم، بعضیا انجام دادن. این یکی بله اتفاقا عقل میشه، یعنی اون اکثر رو شامل میشد که مستحب هست. ها این قسمتی که خارج میکنه، یعنی نه اینجور نیست، چون این جوانهایی که خواب تا به ازدواج بکنند خیلی نیازمندان به ازدواج بیشتر شاید باشن، مقصود جوانها بیشتر در معرض ازدواجن دیگه. اینا خب معلوم نیست که اینا خب خیلیشون ازدواج کرده نیستن دیگه، کم نیستن. اینایی که باید ازدواج بکنند زیاد هستن همیشه، مگه کمن اینا؟ کم نیستن که. اینها اگر چنانچه شاید هم همون زمان ازدواج دائم مشکل بوده و سخت بوده، لمن لا یجدون نکاح، لا یجدون نکاح، خب حضرت آیه شریف هم دارد، حضرت هم اینجا تأکید میکند و این نیست که در اون زمان دسترسی به ازدواج دائم هم آسان نبوده یا قید و قیود و شرایط این فلان داشته سخت بوده برای به اصطلاح عموم. لذا حضرات خیلی تأکید میکردند و کمی مرد و آسان شدن امر ازدواج. تخصیص اکثری که مستحجم باشه اون طبیعه، این در حدی باشه که تخصیص اکثری باشه که مستحجم باشه قطعا چنین چیزی نیست. مرد هم چی داره؟
امکان این کهیل هست که بگیم که این موارد مکروه هست در غیر مرد
نه، اون فقط میخواد بگه که متعلق استحباب همون یک بار هست، یعنی ولو یک بارم شده این استحباب انجام میشه، مفادش اینه دیگه، دوبارش مستحب نیست، ولو مرتن ولی این استحباب انجام میشه ولو به یک بار. بله؟ نه، اقل ما یه تحقق به استحباب اینه، بیش از این دیگه استحباب متوقف شد دیگه، توجه فرمودید. ولذا الحاق اصرار تکرارم البته نهی شده، غرض این است که اون رو باید مفادش اینه که استحباب به این متحقق میشه و همون یک بار، چون سنت بخواد عمل بشه به یک بار انجام میشه. مفهوم هم نداره که بیش از این نیست، نمیخوام بگه مفهوم داره دا. نه، از این حمد که شما بخواید که به این سنت عمل بکنید به همین یک بار هم عمل بکنید این سنت چی شده آقا؟ انجام شده، این مفهوم نداره. بله، روایتی که باز هست مقید اینهاییست که دلالت دارد که موجود سوی زن زوجه دائمه بشه، زوجه دائمه بدبین بشه، به ما اهل بیت بدبی را بگه، بگه که اینا بودن که این مطر در آوردن، که پدر من در آوردن. بله، دارد که در خبر ابن شمعون دارد که قال کتب ابو الحسن الى بعد موالیه لا تلح ولا المتع انما علیکم اقامت السنه، که همون یک بار باشه که همون روایت قبلی هم داره، ولو مرتن فلا تشتغلوا بها عن فروشکم، و این اسلوب و خانواده و نظام خانواده رو مختل نکنید به خاطر اشتغال به این قضیه متعه و حرائرکم فیکفرنه، و یعنی یکفرنه معنی ینکرونه، شما رو انکار بکنن، کار شما رو اصلا نفی بکنن، تقلیل بکنن، انکار بکنن، و یتبرین و از شما دوری بجوین، و یدعین علی الامر بذالک، و علیه کسی که نفرین بکنن کسی رو که به شما چنین چیزی عمل کرده و یلعنونا ما رو لعن بکنن، این کار رو نکنید، این کار رو نه، گفتم دیگه، ولی انکار هست. بله، این کفر معنای کفر اصطلاحی نیست، سرگز همجه که عرض کردن این انکار بکنن، انکار بکنن چی رو؟ انکار بکنن اصل این مشروعیت متعه رو، توجه فرمودی، و انکار بکنن اصل خوبی این کار رو، و به شما هم اظهار انزجار بکنن، به آمرش هم بعد بیرا بگن.
این مده اشتغاله با ان متعدی میشه دلیل
معنیش
میشه، یعنی از
زنهای
خودشون رو برگردونن،
دیگه
با اینا نزدیکی
نکنن. نه، همین، یعنی که مشغول بشن به متعه و خانواده رو رها بکنن. مقصود اینه، رها بکنن یعنی که اصلا نرسن به وضع خانواده دیگه، معنیش این میشه. بله، نه اینکه نزدیکی اصلا نکنن، معنیش این نیست. همین دیگه، همین که انداره، یعنی این که رها بکنن، یعنی نرسن، کسی که میگه آقا توجه نداره به خانوادش، اصلا نمیرسه به خانواده، این اشتغال ان صد میکند در اینجا. و باز مسئله سوء ظن و رسوایی و افتضاح هم باز این هم در روایت بهش توجه شده در این سیه مفضل.
باشه، این دو ستایی که الان دارید میفرمایید اختصاص متعه که نداره، حتی اگر تزویج مجدد هم شخص بخواد بکنه دائم،
بالاخره در متعه رو تصریح کرده اینجا. ما اینو میخوام بگیم، ما نمیخوام بقیه نفی بکنیم، اختصاص رو نمیخوام بگیم، میخوام بگیم در متعه چنین چیزی هست.
یعنی میشه کسی هم چیزی بگه که اگر کسی تزویج دائم بکنه موجب بدبینی همسرش به اصل حکم بشه و اونا بشه؟
نه، اونجا روایت گفته اون زن باید خودش درست بکنه، در روایت اومده که غیرت
اصل داره، همین با چهار تا روایت ضعیف
در خصوص این روایت. بله،
ضعیفه، نمیتونیم با اینها بیام یه حکم ثابت رو بیام با چهار تا روایت ضعیفی که درش اهل تسنن که می‌خواستن متعه رو رد کنن، ما بیام اینا رو تخصیص بزنیم که حکم خداست، ولی اون که اون بدبین بشه.
حالا این الان داره میخونیم صحیح هست، دقت کنید، صحیح مفضل، روایت صحیح هست، شک در صحتش نیست، همه رجالش از ثقات شیعه هستن. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی المطعه دعوها، رها کنید مطعه رو، اما یستحی احدکم ان یرا فی موضع العوره فیحمل ذلک علی صالح اخوانی و اصحابه. آیا حیا نمیکنید که در یک جای خلوتی خب طرف که نمیدوند که این زن شماست که بعد گمان بد بکند و به شما در موزه اتهام قرار بگیرید و اون وقت به مؤمنین بدبین بشه، میگه اینا در خلوت کارهایی میکنند و حالت بدبینی سوی زن به شما ایجاد بشه؟ کلا در مواردی هم که در یک جامعه انسان زندگی میکنه در یک شرایطی هست که سوی زن بیاره، حالا ما عرض بکنیم همه این مقیدات رو نمیخواستیم اثبات بکنیم، بعضیا قطعا هست مثل همون قسمت اول و این چون سند صحیحه اثبات میکنه. معتبره حضرمی
امومات رو تبون موازه تو هم هست دیگه، خودش ما امومات داریم دیگه در موزه تهمت انسان قرار بگیره.
بله گفتیم دیروز، گفتیم اگر چنانچه موجب سقوط ارض و افتضاح بشه که اصلا حرام میشه، اساسا اقدام با آنچه که در معرض این هست مکروهه، هنوز نشده، علمم ندارد، لکن فی الجمله در جایی که انسان خوف این رو داشته باشد یا احتمالشو بده در معرض این باشد میشد اقدام به این مکروه. اگر جایی که علم داشته باشد قطعا اینجا الان موجب افتضاح هست، این میشد حرام. در جایی که در مزانش باشد در احتمالشو بده، احتمالشو میده، بعضی اصلا احتمال نمیدن، مثلا در میان عرب ها چنین احتمالی نیست، در عراق و کذا و اینا، در بعضی از جاهای دیگه این احتمال هست. خلاصه در هر شرایطی که این احتمال بیاد کافیه. بله چون در معرض هست، چون حضرت میخواد بگه نکنیم کار رو که به چنین چیزی احتمال بدید مبتلا بشه. معتبره حضرمی رو ببینید، قال ابو عبدالله علیه السلام یا ابا بکر ایاکم. بله حالا این معذرت میخوام، این نصوص تا به حال که خوندیم راجع به این جهات بوده، یک قید دیگری اومده که اصلا خود بکر رو من شده از اینکه به اصطلاح باش نکاح بکنن، ابکار من شده. این ها هم نصوصی هستن، من جمله مثلا در این روایت دارد که صحیحه حفص بن بختری هست، ان ابی عبدالله علیه السلام که رجله یتزوج البکر متعتن قال یکره للعیب علی اهلها، بکر باشد این موجب اصطلاح عیب میشد برای او، آر میشد برای دختر، مکروه.
اینکه جلوتر این باب جدا داره بر اینکه این فقط در دون در فرجه، ولی دون الفرج که اصلا روایت جدایی جلوتر بابی داره که اشکالی نداره حتی به غیر اذن اهلش.
بله اونها رو حالا شما بعدا بیارید، فعلحال این مطلقه که عرض کردیم دیگه. بله روایت بله روایت قبلی چی رو؟
همین روایت که هم برای چه بود؟ روایت
بود
که
پارسال هم
داشتیم بعد اون رو آورده بودیم، این روایت صحیح مفضل هست، صحیح مفضل مفضل ابن عمر هست، این از اصحاب امام صادق علیه السلام هست. بله روایت بعد باز این روایت احمد ابن محمد ابن عیسی در نوادر از قاسم ابن محمد ان جمیل ابن صالح ان ابی بکر حضرمی، این روایت هم صحیحه هست یا معتبره به لحاظ قاسم ابن محمد. قال قال ابو عبدالله علیه السلام یا ابا بکر ایاکم و الابکار ان تزوجوه متعتن، اصل خود این بله ازدواج متعه رو نهی کرده ابکار رو. روایت بعد باز این روایت هم روایت حسنه هست، ان ابن ابی عمیر ان جمیل ابن صالح ان محمد ابن مروان ان عبدالملک ابن عمرو قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المتعه فقال ان امرها شدید فاتبع الابکار. این روایات زیاد هستند که نهی کردن، لکن تغییر خوردن این مطلقات نهی از متعه بکر به اونجایی که به اذن پدر باشد، مثلا در همین صحیحه ابی نصر عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن احمد ابن محمد بن ابی نصر البزنطی عن الرضا علیه السلام قال البکر لا تتزوج متعتا الا به اذن ابیها، مگر اینکه پدرش اجازه بده. البته خب این معلومه که اونجایی که این بکر پدر داشته باشد، اگه پدرش فوت کرده باشد این میشه صالح به انتفاع موضوع. به وقت خواستم همین رو دلالت دارد در صحیحه ابی مریم انصاری عن ابی عبدالله قال العذراء التي لا اب التي لها معذرت میخوام العذراء التي لها اب لا تتزوج متعتا الا باذن ابيها. این وصف مشعر به ادیت روشنه، اونی که اب دارد این حکم برایش ثابته، پس اونی که اب ندارد این حکم کراهت به اذن اب برایش ثابت نیست. پس نکاح با بکر هم در صورتی که پدر داشته باشد در غیر حیات باشد بدون اذن پدر میشه مکروه. قیودات دیگری آوردن، نکاح با زن فاسد فلان بابی دارد در وسائل. در مجموع آقا میخوام بگیم که ما جزئیاتش دیگه اینجا فرق وجهی ندارد بشه، در مجموع قیوداتی اومده برای این استحباب مطلق که این نصوص تقیید میزنن. بعضی از این قیودات نصش صحیح معتبره، بعضی ها هم ضعیفه. اونایی که صحیح هست و معتبر اونها قید رو اثبات میکنن، اونجایی که اثبات کردن قاعده عدم تداخل میگه که وجود هر با هر یکی از این قیود معتبر تحقق پیدا بکنن این کراهت چی آقا؟ اثبات میشه، چه اون قید دیگر تحقق پیدا بکنه چه نکنه. این جان و تمام کلام در این مقوله. اون رو در دائم گفتیم، خب این نداره، من مراجعه میکنم اگر چنین چی گفتیم میبینم دوباره اون کتاب رو نگاه میکنم. الان اونی که در ذهن بنده هست اینه،
به طریق اولا هست من بگه
چه روایت
بود؟
کدوم روایت رو؟ به اذن اب رو؟ اینکه صحیح هست الان خوندم که ضعیف چیه؟ نه چنین چیزی نیست، من نگاه میکنم انشاءالله. خب این حاصل کلام در این جهت که عرض کردیم هست. بعد کلام واقع میشه در یک مسئله ای که آیا بیش از 4 تا در متعه جایز هست یا خیر. اون هم روایاتی دارد که اون روایات رو نگاه بکنید، در جزوه هست انشاءالله در جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Thank you.